بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله القيمين صلى الله عليه وعلى آله القيمين الطاهرين ولا سيما مولانا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بنا شد که مرایزی را راجع به سیره علامه طباطبایی وحید فرید یگانه این عرضی که میخوام بگم، مسئولیتش رو من خودم قبول میکنم. اگر چند قدم از خانه مقدس امام صادق پایین بیاییم، پای ما تو خانه ایشون و امثال ایشون هست، هیچ تردید نداشته باشید. کسر الله امثالهم، ان شاء الله حوزه‌های علمیه چنین افرادی رو بپرورانند. در کتاب اشاره کردن ایشون، اما من حضوری در خدمت ایشون این مطلب رو شنیدم. می فرمود که من و اخویم با بعضی ها از اون روستای خودمون می رفتیم یه روستای دیگری، این کتاب های اولیه قرآن مجید گلستان این چیزها رو می خوندیم، اما من علاقه به تحصیل نداشتم. استاد ما یه روزی به ما گفتش که من از پدر شما خلاصه پول میگیرم، این چه وضع درس خوندن شماست؟ فرمود به محض اینکه من این حرف رو شنیدم، مثل اینکه یک کوهی سر من خراب شده، حرکت کردیم به سمت روستای خودمون. بین راه یه تلی بود، یه تپه‌ای بود، به رفقا گفتم شما برید. من رفتم بالا این کوه، اونجا حالا شک دارم مثلا دو رکعت نماز خوند یا نخوند، این شک دارم، اما به خدا عرض کردم که خداوندا شما محبت و علاقه تحصیل را در من قرار بدهید. به محض گفتن این مطلب یه دگرگونی در من پیدا شد، عشق و علاقه وافر به تحصیل پیدا کردم. بنده به ایشون روزی عرض کردم که این عبارت من این بود که آقا من مات و مبهوتم، این عبارت من این بود، من مات و مبهوتم از توفیقی که در این عصر نصیب شما شده. شما چه کار کردید؟ یک کلمه ایشون گفتن، فرمود من هر چه دارم از مراقبه دارم. این عبارت ایشونه، من هر چه دارم از مراقبه دارم. بنده به ذهنم آمد برای اینکه سیره علمی و عملی، نظری و عملی ایشون جا بیفته، یه مطلبی رو که تقریبا فونداسیون هست از این کتاب شریف طهارت الاعراق ابن مسکبه، اگه نداری تهیه کنید این کتاب رو، فارسی هم مثل ترجمه شده، اما من علاقه به ترجمه ها ندارم عربی. آره، کتاب بسیار مفیدی است که خواجه نصیر طوسی در پایان همین مقاله ششم چند بیت شعر دارد. خواجه، من تمام وجودم نسبت به خواجه علاقه هست، ارادت هست، خدا میدونه ایشون چی بود. خواجه نصیر طوسی در این کتاب ایشون توجه بفرمایید، میفرمایند که همونطوری که اطبای بدن برای حفظ و صحه بدن سخنی دارن که اون عرب میگه ریاضت، ریاضت یعنی ورزش، ورزش برای صحت بدن، اینها سفارش اکید دارن به نام ریاضت و ورزش. بله،
علمای نفس هم سفارش اکید دارن مربوط به ورزش روح، ورزش نفس. حالا چون ایشون وارد ورزش بدن شده، منم یه مقداری حاشیه برم. مفیده، مفیده. ورزش امروز در دنیا خلاصه بسیار مهمه. من یادم میاد در قم خدمت آیت الله بهجت که درس میرفتیم، من یه روزی بهشون عرض کردم که چغمینی در قانون چه میگه که المشی و به رفق، راه رفتن آرام برای تمام اعضا و جوارح مفیده. خیلی گرفت این مطلب، رایشون قبول کردن. چه جلسه بعد بود، جلسه بعدتر بود، فرمودن اون حرف چغمینی رو دوباره بگید. گفتم من قانون چه شرح قانون بوعلیه، قانونش دارم من. قانون بوعلی درباره ریاضت و ورزش مفصل صحبت دارد اونجا، مفصل ایشون در اونجا صحبت میکنه. المشق و دلک و العدو، دویدن، مالش و و درباره ورزش مفصل ایشون صحبت دارن که انشاءالله مخصوصا جوانها این ورزش بدن رو فراموش نکنید. ورزش بدن، یکی از رفقای ما در قم سید اهل علمی بود، رفت آمد داشت خارج انگلستان، میگو من رفتم پیش دکتر، مریض بودم. دکتر به من گفت شما ورزش میکنید یا نه؟ گفتم آره ما ورزش میکنم. گفت چه ورزشی؟ گفتم راه میریم. گفت راه برو بینم. من شروع کردم آخوندی آرام آرام، خیلی سلانه سلانه راه رفتن. ایشون برگه این به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره. تو مطب شروع کرد به راه رفتن، تمام اعضا و بدن ایشون حرکت میکرد. گفت این راه رفتن مفیده، اون فایده ندارد. البته اینطور نیست، مخصوصا افرادی که سنشون بالاست، اینها باید همون راه رفتن نرم را داشته باشن. آیت اللهی در قم بود، آیت الله رضوی، از شاگردان مرحوم آیت الله قاضی. من زیاد خدمت ایشون رسیدم. سید هاشم رضوی به رحمت خدا رفتن، در عرض آیت الله بهجت بودن، تو شاگردان مرحوم آقای قاضی در این رتبه بودن. ایشون میگفت دکتر به من گفتش که آج آقا شما حتما باید در منزلم هست راه برید، اگر چه شد دیوار را بگیرید آرام آرام راه برید، حتما باید راه برید. آره ورزش، آره الریاضه. خدا رحمت کند مرحوم ملا صدرا را، میگه که بو علی سینا خلاصه حیف شد که افکار خودشون را بسیج کردن به سمت گل گابزمان و گل بنفشه و این چیزها. این فکر میبایست بسیج بشه در ماورای طبیعت. خیلی بو علی سینا خیلی مهمه. حالا این عرض منو گوش بدید، عربی رو میخونم، کار دارم باش. و مما یؤخذ بهی من یحفظ صحت نفسه ان یلتزم وظیفه من الجزء النظری والجزء العملی لا یسوغ له الاخلال بها البتته لتجری النفس مجرى الریاضه التي تلزم في حفظ صحت البدن و اطباء النفوس اشد تعظیما لها في حفظ صحت النفس و ذالک ان النفس متى تعطلت من النظر و عدمت الفکر و الغوص على المعانی تبدلت و تبلهت و انقطعت عنها مادت كل خیر و متى الفت الکسله و تبرمت بالرویه و اختارت الاطله غرب هلاکها لان فی اطلتها هذه انسلاخا من صورتها الخاصت بها و رجوعا منها الى رتبت البهائم و هذا هو الانتکاس فی الخلق نعوذ بالله من. ایشون می فرماین که همونطوری که اطبای بدن برای صحت بدن ورزش را سفارش کردن، علمای نفس هم نسبت به نفس سفارش برزش دارند که ما عقل نظری و عقل و عقل عملی خودمون را ورزش بدهیم که پهلوان شود. عقل نظری، عقل عملی. من همینجا مفید است انشاءالله، خدا رحمت کند، انشاءالله اشارات را بخونید، کتاب اشارات را حتما بخونید. در کتاب اشارات ایشون درباره سه محور صحبت میکنه، در اون نمت نفس، درباره تفکر، یه درجه بالاتر غلیظتر هست ه دال سین، یه درجه بالاتر دیگه بالاتر از اون نداریم، قوه قدسیه. ایشون میفرمایند که تفکر، که انشاءالله منطق رو بخونید، خوب منطق بخونید. یک آقایی منطق درس میداد، به شاگردش گفته خب حالا حاشیه مولا عبدالله رو که خوندیم تا آخر، شما برو بازار، برو بیرون، خلاصه برای من خبر بیار از منطق. این بنده خدا رفت و خلاصه دست خالی برگشت، من چیزی نفهمیدم. گفت منطق رو خوب نخوندی. بیرون که شما میرید به همه درباره منطق اینها غذایایی را استعمال میکنن، این غذایا موضوع دارد، محمول دارد، نسبت دارد، حکم دارد، موضوع یا بدیهیه یا نظریه، محمول یا بدیهیه یا نظریه، اسناد یا بدیهیه یا نظریه. بعد هم این اسنادهای نظری می آین قیاس تشکیل می دهن، قیاس می آید صنعت برهان، جدل، خطابه، شعر، سفسطه را تشکیل می دهن. من گاهی این تلویزیون، اینهایی که برای به اصطلاح این تعریف و تمجیدهای کالای خودشون میخواد کفش را میپره، حرکت میکنه، این همون به اصطلاح صنعت شعره، صنعت شعره. در انسان اثر میگذارد اما تصدیق آفرین نیست، تخیل طرف را زیاد میکنه، ایجاد تمایل میکنه که میره اون جنس را میخره، میره اون جنس را میخره. این صنعت، صنعت شعره. حتی به تعبیر بو علی سینا در منطق اشارات، حتی اگر مفید تصدیق هم باشد، این حرکات دست و پا و اینجوری و بالا پایین رفتن، باز این میشه صنعت شعر، صنعت شعر. یا صنعت، صنعت مغالطه هست، یه غذایایی که از مخیلات هست، اینها را ردیف میکنه، استدلال میکنه. اجمالا سفارش اکید من منطق رو بخونید، به حاشیه مولا عبدالله اکتفا نشود، حتما منطق تجرید مرحوم علامه هلی را، جوهر النزید را، مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که جوهر النزید صناعات خمس را خیلی خوب نوشته، خیلی خوب نوشته. حالا اگر موفق شدید که بالاتر و بالاتر کتابهای دیگر را بخونید، منطق را حتما بخونید، حتما و خوب بخونید. حاشیه مولا عبدالله، بعدم بالاتر به سلام جوهر النزید، جوهر النزید توجه بفرمایید. خب ما میخواهیم عقل نظری خودمون را تقویت بکنیم، پهلوانش درست کنیم، تفکر، تفکر. نفس مواجه میشود با یک مجهول تصوری، با یک مجهول تصدیقی، میره تو خودش، میره تو خودش، میگرده میگرده میگرده، پیدا میکند، پیدا می کند مفاهیم یا غذایایی را که میلاد دارد، میلاد دارد، به مفاهیم بدیهی می رسد که اون مفاهیم بدیهی این مفهوم نظری را توضیح می دهد کاملا، می رسد به غذایای بدیهی که اون غذایای بدیهی اون تصدیق نظری را توضیح می دهد در نفس. این میشه تفکر، تفکر که انسان وقتی که مواجه شده با مجهول تصدیقی یا با مجهول تصوری میره به سراغ مبادی، میره به سراغ مبادی، خب اونو میگیره بعد برق میزنه، مجهول معلوم میشود. این میشه تفکر، بالای سر ما جا دارد، خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. یه مرتبه بالاتر، یه مرتبه بالاتر این نفس قوی‌تر شده، الهی تر شده، برای رسیدن به مجهول شوقی در او پیدا شده، دیگه نمیگرده واسطه، حد وسط، حد وسط یک مرتبه در ذهن او تمثل پیدا می کند، به تعبیر شیخ الرئیس بوعلی سینا تمثل پیدا می کند در نفس او، مجهول تصوری، مجهول تصدیقی روشن می شود. اینم بالا سر ما جا دارد. این میشه حدس، هیدار سین. سومی که ایشون در اشارات دارن میفرماین و شریفت البالغت منها قوتون قدسیتون قوتون قدسیتون تکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسس نار. تفکر مقدس، حدس مقدس. انسان میرسد به جایی که مجهول تصوری یا مجهول اصلا به سراغ مبادی نمیره، به محض اینکه خواست اون فرشتهی که خدای عالم برای این ریزش ها گمارده هست کار خودش میکنه، بلا فاصله معلوم تصدیقی به ذهن میافتد، معلوم تصوری به ذهن میافتد. بلقبت القدسیه انبیا ائمه علیهم السلام به تفکر احترام میذارن، به حد احترام می... وقتی بخوان با ما صحبت کنن، وقتی بخواهن از راه علم حصولی با ما صحبت بکنن از راه تفکر، اما علوم اونها علوم تصوری نیست. شخصی به امیرالمومنین عرض کرد که آقا هر چی از شما سوال میشه فوراً جواب میدی. فرمود این چند تاست؟ گفت دو تاست. و فکر کردی گفتی علوم ما اینه، علوم ما اینه. قلب مقدس امام رضا، امام صادق علیه السلام اینجوری نیست که امام صادق بفرماید که آقا مزاحم ما نشید، من فردا صبح کلاس دارم، باید برم اونجا، باید مطالعه. این خبرها نیست. در منزل امام صادق روی تاقچه چند تا قرآن هست، صحیفه سجادیه هم هست، صحف انبیا هم هست، کتابخانه و مطالعه و این حرف ها هیچ معنا ندارد. فردا صبح ایشون تشریف می آورد، بحث را عنوان می کند، در باره آن صحبت می کند. علوم آنها یکی که در روایات ما هم آمده است، ازا شا او علمو اعلمو، هرگاه اینها بخواهن چیزی را بدانند به اونها فهمانده می شود، فهمانده می شود، فهمانده می شود. خب این یه مطلب که برای پهلوان شدن، پهلوان شدن عقل نظری راهی وجود ندارد برای ماها، کتاب خوندن. کتاب خوندن، همین کتاب هایی که میخونیم، جامع المقدمات دقیق بخونید، دقیق جامع المقدمات، سیوطی، معالم، فلان کتاب، فلان جواهر. در حوزه علمیه ما اساتید ما خیلی خیلی به مسئله تفکر اهمیت میدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت میفرمود که مرحوم میرزا، حالا به چه علتی نمیدونیم، درست نمیدونیم، یه ذره میدونیم، حوزه علمیه را از نجف برد برای سامرا، برد برای سامرا. خب بخش عظیمی از طلبه ها، برجسته ها رفتن سامرا. خدا رحمت کند مرحوم میرزای شیرازی را، من یک فارسه بهشون ارادتم. یه شبی خواب دیدم رو منبر رو صندلی نشستم، ایشون اون پایین نشسته، من دارم داد و فریاد از ایشون تعریف میکنم. به مردم گفتم که آقایون، من یه آدم چاپلوسی نیستم، من به ایشون ارادت دارم. مرحوم میرزای شیرازی، کلاس های مرحوم میرزای شیرازی کلاس های تفکری بود. خیلی مرحوم های بهجت میگفت که طلبه های نجف با طلبه های سامرا گاهی با هم مینشستن شوخی پوخی میکردن. طلبه های سامرا میگفتن که ما در اونجا داریم چاه میکنیم، داریم چاه میکنیم، شما در نجف داری جوب میکنید، جوب میکنید. درس‌های شما مثلا مانند درس‌های ما نیست. آره، خدا رحمت کند. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حایری از این حوزه برخاست، از حوزه مرحوم میرزای شیرازی. ایشون و فرزند عزیزشون که استاد ما تقریبا 17 سال من درس‌های آیت الله حایری درک کردم، می‌فرمود که مسئله می‌خواهید بدانید، برید عروة الوثقی بخوانید. اینجا جای مسئله دانستن نیست، اینجا جای قدرت تفکر هست. خب برای اینکه عقل نظری ما پهلوان شود، می‌فرماید که تنها راهش این است که خلاصه اهل نظر باشه، اهل مطالعه باشد. میگه وقتی که نفس تعطلت من النظر، تعطیل بکند تفکر را، تعطیل بکند و عدم الفکر تفکر را تعطیل بکند و غوص علی المعانی به فرو رفتن در معانی را تعطیل بکند، تبلدت، خیلی عجیبه، کن فهم میشه، تبلدت، بدید میشه، تبلهت رو معنا کردن، یعنی عقلش ضعیف میشه. سوم، ونقطعت انها مادت کل خیر، ماده هر خیری از او قطع میشه. بنابراین تفکر بسیار مهمه. آره، در کتاب ها نوشتن، صاحب مجالس المؤمنین نوشته که یه شخصی به مادر بزرگوار اویس قرن گفت که خانم، این چه بچه ایست که تو تحویل دادی، چه کار کردی با او؟ ایشون گفت من کاری نکردم، این بچه من بارها می دیدم او را تنها، خلاصه حالا پاها را بغل گرفته توی عالمیه، مشغول تفکره. تفکر بسیار مهم است. امیرالمومنین میگه الفکر و عباده، الفکر و ینیر اللبه، الفکر و یفید الحکمه و و. کتاب درر به قرر را حتما داشته باشید، درر به قرر را حتما داشته باشید، بخونید روایاتش، بخونید. مرحوم آقای بهجت میگفت که اگر به ما خبر بدهند در چین کتاب قرر و درر اونجاست، سزاوار است که بلیط هواپیما بگیریم بریم اونجا این کتاب رو ببینیم، اونقدر مهمه، اونقدر مهمه تفکر. خب پس این یه مطلب. مطلب دوم درباره پهلوان شدن عقل نظری. عقل نظری پهلوان شدنش این هست که کسالت، تنبلی، خداحافظ، خداحافظ. میگن شاه عباس دستور داد که تنبلهای اصفهان را جمع کنن، جمع کردن. دستور داد به اون حمامی، گفت حمام را شدیداً گرم بکن، صحن، زمین، آب. گفت اینا رو بریزی تو حمام ببینیم اونجا چه کار میکنه، اونجا هم همطور میلمن. خلاصه اینا وارد حمام شدن، هر طرف که میرن میبینن فریاده، یه خورده رو سنگ ها میفتن، فریادشون بلند میشه. دیدن یک نفر روی سنگ افتاده، همه داد میزنن. اینی که افتاده بود روی سنگ گفت که رفقا بگید که فلانی هم سوخت، بگید فلانی هم سوخت. تنبلی خیلی بده، تنبلی خیلی بده. برادران، من ارادت دارم با آیت الله صدیقی به حوزه ایشون آثار و نجابت من سیماکم پیداست. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید رو در قم درس خارج میگفت، من خودم از ایشون شنیدم، بحث رو انبان میکرد، بعد نگاهی به چهره ها میکرد، میفرمود که از سیمای شما پیداست که شما نفهمیدید. از سیمای شما پیداست که شما، الحمدلله سیماهای شما نوید بخشه، درس ها رو خوب بخونید. و اما برای پهلوان شدن عقل عملی باید کسالت تنبلی را کنار بگذارید. تنبلی خداحافظ، به تبرمت به رویه و اختارت العطله غروب هلاکها، غروب هلاکها، هلاکت این انسان نزدیک میشه. این نمازها، این رکوها، این سجده ها، این تضرعها میلاد دارد به طور قطع و یقین. خدا میداند سجده طولانی، رکوع طولانی، غرق ویتامین، کلسیوم، آهن، فسفر شما را میرساند به جایی که دست من را نگاه کنید، شما را میرساند به اینجا، ها ها ها، در برابر خدای عالم ذلیل میشید، یعنی عبودیت، یعنی عبودیت. تا اینجا نرسیدید بین راه هستید. عبودیت. از مرحوم علامه طباطبایی سوال کردم دعای کمیل را، این قسمت های آخر که دیگه اوج میگیره، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا، فرمود تمام این عبادات باید سر در بیاورد به یک ورد. فرمود این ورد همون عبودیته، همون عبودیته، همون عبودیته. خدا رحمت کند ایشون را. نشستنهای ایشون مانند نشستنهای رسول الله بود، بدن سنگین بود، دو زانو نمیتونست بنشینه، چهار زانو مینشست، اما از دیوار جدا. گاهی خسته میشد، بدن رو به دیوار جفت میکرد، باز بر میگشت. تون صدای ایشون بلا تشبیه مانند تون صدای رسول الله، مثل ما سر و صدا بکند فلان حرفا. یک بار من ندیدم که ایشون عصبانی بشه، طرف مقابل بشه خفه شو، نمیدونم تو نمیفهمی فلان، هیچ هیچ هیچ. اگر ناراحت میشد، ناراحتی ایشون در حد سرخ شدن چهره ایشون بود و سلام. و همین الان یه سی خاطره به نظر من رسیده، میفرمود که استاد ما مرحوم آقای قاضی میفرمود که من اگر یه چیزی در منزل گم بشه، در منزل یه چیزی گم بشه، با استخاره پیدا میکنم، اونجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه. وقتی که استخاره خوب آمد برای جای معین حرکت میکن، فقط دست میبره میذارم روی گم شده. این بقیه رو گوش بدید آقایون، بقیه رو گوش بدید. اما وقتی که در منزل ناراحتی برای من ایجاد بکنن، حالت خشمی در من پیدا بشه، دیگر استخاره های من اصابه ندارد، اصابه ندارد. معنای این عرضم این نیست که ما در حق اسرائیل کودک کش بی رحم در حق اینها عصبانی نشیم، نه نه، بین خودمون انشاءالله بعدن زندگی تشکیل میدید. عصبانیت انسان را از خدا دور میکند، عصبانیت از خدا انسان را دور میکند. حرف زدن هایشون، نشستن هایشون، امکان نداشت کسی از ایشون چیزی بخواهد در تمکن ایشون باشد ایشون پاسخ منفی بده. کتاب هر کس میخواد، از اون میخواست کتاب میداد، کتاب میداد، اما یه قبضی هم درست کرده بود، چون بعضی ها سیره چون این کتاب میبرند این خداحافظ. خود بنده بارها از ایشون کتاب گرفتم، قبض، سر قبض، ته قبض، آدرس و کتاب، و امکان نداشت. سیرش مانند سیره رسول الله بود. سنن نبی رو بخوانید، مرحوم علامه طباطبایی میفرمود که در سنن نبی همون روایت اول که روایت خیلی طولانیه، همه چیز تو اون هست، در اونجا هست که
پیامبر اکرم هیچگاه ایشون خشمگین نمیشد مگر در وقتی که توتی الحق، اگر میدید حق لگدبار داره میشه، اینجا حمایت میکرد از حق، از حق حمایت میکرد، از مظلوم حمایت میکرد. این طوریه. این آخری رو بخونم. میفرماید به این که اگر عقل عملی انسان خلاصه روش کار نشه، پهلوان نشه، انسان علیاذ بالله از اون صورت انسانی، نگاه به سیما نکنید، نگاه به سیما نکنید، اون صورت خاصه انسانی از او منسلق می شود و رجوعا منها الى رتبت البهائم، در درون چرنده ای از چرندگان، درنده ای از درندگان، درنده ای از درندگان می شود. خب من این کتاب دره سید بحرالعلوم را آوردم تون می خونم. مرحوم آیت الله بهجت خیلی به دره علاقه داشت. کجا رفتن اینها؟ ما خیال میکنیم آیت الله بهجت فقط یه آدم مقدسی بود. خدا میدونه یک روزی درباره یک فرعی از فروع فقهی بین ایشون صحبت شده، اصلا مسبوق به چیزی نبوده، صحبت شد، دیدم ایشون یک بدنه از فقه شیعه را از حفظ خوند، از حفظ خوند، از حفظ خوند. یه وقتی هم من به ایشون عرض کردم که خدا رحمت کند آیت الله آملی، شیخ محمد تقی آملی که شرح منظومه را ایشون شرح کرده، اون آخر درباره فلاسفه و عرفا چند سطری صحبت داره. به ایشون عرض کردم ایشون میگه که ابن فارض شیعیون خالصون بلا کلام، ایشون شیعه بوده بدون کلام، بلا فاصله ایشون از دیوان ابن فارض چند بیت حفظ 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 خوند که صریحا ابن فارض داره کسان دیگری را مدح و ستایش میکنند، خدا رحمت. خیلی آقازاده ایشون تو روزنامه خوندم، حتی روز وفات ایشون، روز وفات هم نماز رو تقریبا یک هفته شاید 10 روز قبل بود تعطیل، حتی روز وفات آماده شده بود برای اینکه بیاید مسجد فاطمیه درس بگه، میگه من اطمینان پیدا کردم حال ایشون رو برا، رفتم بیرون، رفتم بیرون زنگ زدم بیا آقا حالش برگشت، آمدم دیدم دیگه آقا در حال احتضار است و تو روزنامه نوشته بود در حال احتضار است و مرتب این کلمه از زبان ایشون میاد. چند بار شنیدم؟ 5 بار 7 بار سلامون علیکم، سلامون علیکم، سلامون علیکم، می آمدن فرشتگان سلام می دادن به ایشون، سلام ها را علیک می گوید. توجه بفرمایید، پایان عرض منم، زود رد میشم. مرحوم سید بحرالعلوم خدا رحمتش کنه، همینجا تو پرانتز میگم کتابهایی که در سیره علما نوشته شده این کتابا رو تهیه کنید، کتابا رو بخونید. حالات سید فواید الرضویه مرحوم شیخ عباس قومی 6-7 از کرامت های سید بحرالعلوم رو اونجا آورده. آره سنی هم نکرده ایشون، بین 50 و 60 در همین حد، سنی هم نکرده. یکی از کرامتهای ایشون اونجا نقل میکنه، میگه که ما توی کارمانی بودیم، داشتیم میرفتیم کربلا، داشتیم میرفتیم کربلا، و این ناقل میگه از شاگردان ایشونه، داشتیم میرفتیم کربلا، یک کسی رو میدیدیم با فاصله با ما پیاده میشد، رسیدیم یه جایی نشد، ایشونم با ما نزدیک شد، سید بحرالعلوم شروع کرد با ایشون صحبت کردن از یمن، فلانی در یمن چطوره، آقای فلانی چطوره، آقای فلانی چطوره، احوال اینا را گرفت. خب جلسه منقضی شد و گفت من رفتم جلو، گفتم آقا شما کی یمن رفتید؟ گفت سبحان الله، لو سألتنی الارض شبرن و شبرن لعجبتک، اگر وجب و وجب زمین رو از من سوال بکنی به شما جواب میدم. اینها
نتیجه همین عقل عملی است. عقل عملی است. وارد مدرسه شده، دیده که به اصطلاح چراغ ها آخر شب همه خاموشه، طلبه ها نماز شب نمیخونن، درس رو تعطیل کرد. از ایشون سوال کردن، گفت درد دارم، فلان مدرسه رفتم چنین دیدم، طلبه ای که نماز شب نخونه هیچ به درد این کار نمیخوره. برادران عزیزان، سربران، به شما سفارش میکنه، بنده ای که دارم با شما صحبت میکنم نمازهای مصحبی من همه نشسته، نمیتونم. شمایی که از کنار ما رد میشی زمین داره میلرزه، نیرو دارید نماز بخوانید. حتما نافله های نماز واجب را بخوانید. در حالات مرحوم شیخ جعفر کاشف القضا، خدا رحمت کند، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام وقتی که استوانه های فقه را نام میبره، یکی ایشون شیخ جعفر ششتری صاحب جواهر هم، در جواهر وقتی به نام ایشون میرسد، از شیخ الاکبر ایشون آمده بود ایران، آن اسم نمیبرم کدام شهرستان رفته بود، در اونجا بهش خبر دادن ائمه جماعات در این شهر نافله ها رو نمیخونن. فرمود پشت سر اینا نماز نخونید. خیلی سابقین، خیلی اهل عبادت بودن. خستتون کردم، اما هیچ یادم میاد باید بگم. مرحوم آیت الله بهجت خدمتشون بودیم جمعی، یه آقای اهل علمی سید بزرگوار پیرمردی هم بود، از ایشون سوال کرد که آقا چرا در میان ماها کرامت کم شده، علت چیه؟ ایشون مکس کرد، یه خورده مکس زیادی کرد و فرمود که سه تا علت داره. یکی این که سابقین عبادات اونها خیلی زیاد بود، دومی خیلی مهمه، نیتهای اونها هم نیتهای بیعیب بود. نیت خیلی مهمه، خیلی مهمه. آسمان زمین بره، زمین آسمان بره، از گرسنگی داریم میمیریم. آقا بیا دلار ارزش در دنیا مال دلاره، بیا دلار رو بگیر، جاسوس بشو. امکان نداره. من جاسوس بشم برای شکم؟ امکان نداره. یقین بدونید که خداوند دست رحمت شامل حال ما میشه. چی شد؟ نمازهای نوافل یومیه را انشاءالله حتما و حتما بخونید. اون موقع نشد بعدن غذاشو بخونید. مرحوم صاحب عروه میگه که و افضل نمازها همین رواتب یومیه هست. مرحوم آیت الله حکیم که فقاهتشون واقعا از این بود، در مستمسک دارن ولعل شاید نماز جعفر از این نمازها مهمتر باشد. نافله ها را حتما بخونید. اگر توانستید روزهای جمعه نماز جعفر طیار را حتما بخونید، اگر توانستید. البته دعایی که در مفاتیح آمده کمه. مرحوم آیت الله بهجت سفارش میکردن نماز جعفر طیار را که میخونید با کتاب دعای مرحوم مجلسی زاد المعاد، اونجا یه دعای مفصلی، خیلی مفصل نیست، خیلی عالیه، میفرمود اون دعا را بخونید. نماز جعفر طیار روزهای جمعه. یه نمازی هم هست که اینم باز از مرحوم آیت الله بهجت شنیدم، فرمود که مرحوم کشمیری، سید مرتضای کشمیری به این نماز خیلی عنایت داشت. ما رو روز پنجشنبه در اون کتاب جمال الاسبوع سید ابن طاووس در اونجا هست، دو رکعتیه، حمد 11 تا قل هو الله، رکعت دوم حمد 21 سلام میدید، رکعت سوم 31، رکعت چهارم 41، نماز تمام میشه. 51 بار قل هو الله بگید، 51 بار هم صلوات بفرستید، سر را بذارید روی مهر، 100 بار بگید یا الله یا الله. وعده بسیار مهمی برای این نماز در جمال الاسبوع آمده است. کسی این نماز را بخواند و حاجت خود را از خدا نخواهد، چنین و چنان است، کوها باز میشه، فلان باز میشه. اجمالا این عرض من حالا شعرها را بخونم. میفرماید که ان الصلاته هی افضل الغرب و اکمل الطاعات رن و احب، دیگه همه خودتون ترجمه‌اش میدون، عمود هذا الدین بل انبان و لسائر الاعمال بل میزان و ان قبلت فغیرها بها قبل و ان ترد رد کل ما عمل فی العقل بان فضلها و نقلی من الکتاب و بسای الرسلی و فی النصوص ان ائمت الهدا پی فضلها ما لیس یحصا عددا. میرسه به اینجا. نماز آخه یه چیزی هست که همه چیز توشه. این بنده یه حقیر ناچیز، سفارش اکیدم، ما هنوز نمیتونیم از قرآن اونجور استفاده بکنیم. همه چیز توشه هست، همه چیز. عبادت اللسان و جنانی و طاعتون توحید و بالارکانی ما جمعت عبادتون ما جمعت من جنس کل طاعتن تنوعت فانها قراءتون قرآن و ذکرو و انها استکانتون و شکرو. آره، اگر میخواهید در برابر خدا اندک شوید، اندک از خدا همیشه بخواهید که خدایا مرا در برابر خودت و قرآن و اهل بیت خاک گردان. از دعای بسیار خوب، خاک در برابر تو من بشم خاک، یعنی عبودیت. فیها مصول العبد للمعبودی بین الرکوع من هو السجودی یجعل اعلا موضع و اشرفا پیشانی رجاء عف ربه علی الافا یدعون فیها ربهم تضرعا و ما بهم یعبأ لولا زدعا معراج کل مؤمن مستیقنی حافظ و سر ربه المهیمنی و انها للحسنات المذهبه للسیئات و المعاصی موجبه و شأنها نیتو روایات و شأنها که شأن نهر جاری تقلع رین زن به تکراری آخرین تنها عن المنکر و الفحشائی اقصر یعنی کوتاه شو، اقصر کوتاه بکن دیگه، تمام بکن. به خودش میگه اقصر و زاکه فزاکه منتهز. بزرگترین ستایش نماز این است که کت انسان را میبندد. تنها عن المنکر و الفحشائی، میگه دیگه بسه، دیگه این بالاترین ستایش است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، میفرمون نه اینجوری نیست. بزرگترین ستایش نماز معراج کل مؤمن مستیقنی حافظ و سر ربه المهیمنی. عرضم تمام. در کتاب شریف وسائل اونجا ببینید بالای 20 روایت از ائمه رسیده، 23 یا 24 تا. در اکثر این روایات هست که ائمه 24 ساعت 1000 رکعت نماز میخوندن. در بعضی از اینا هست، در 2-3 تا هست که مثلا روزها نه، منظور روزها یعنی روزها به شبها، 24 ساعت اینا 1000 رکعت. بنیانگذار 1000 رکعت نماز امیرالمومنینه. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر جلد 5 اونجا نماز امیرالمومنین و بنیانگذاری ایشون رو آورده، چند تا نمازهای دیگر هم نقل میکنه که به نظر من اون نمازها نمازهای قلابیه، 300 رکعتی فلان. میگه ما انقدر نماز میخونیم برای اینکه مردم بفهمن ما انقدر نماز خونیم، این نمازها قلابیه. 1000 رکعت. مرحوم علامه امینی در اونجا حساب کرده 1000 رکعت نماز 5 رکعت و اندی وقت میبرد. میتونه آدم سوره حمد رو حتما باید بخونه، رکوع سجود سبحان الله. اجمالا انشاءالله اگر میخواهیم این عرایضی که من کردم اول به خودم میگم بعد به شما عرض میکنم، همه این عرایض
دانستن به درد نمیخوره، دانستن به درد دانستنی که برای عمل کردن هست. انشاءالله عقل نظری ما پهلوان شود با تحصیلات کیفی 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 کیفی، و عقل عملی ما هم پهلوان شود انشاءالله به مقام عبودیت برسیم، انشاءالله به مقام عبودیت برسیم که دیگه خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حسنزاده آموری را، میگه من رفتم خدمت علامه طباطبایی، به ایشون گفت آقا یه موعظه بفرمایید، یه سخنی که من وقتی میگم گویا آدم تکان میده. مرحوم علامه به ایشون میگفت که آقای آموری، آقای آموری، ما ابدیت در پیش داریم. الله اکبر. ما اگر این حرف رو من بزنم میشه تقلید. ما ابدیت در پیش داریم، ما آمدیم که آمدیم که آمدیم که آمدیم، انما نتحول من دار الى دار. امام صادق میگه ما از بین نمیریم، خلاصه میمیریم میمیریم میمیریم، میریم توی عالم دیگری به نام عالم برزخ. در اونجا اون چه که در اینجا کشتیم در کنار اون خواهیم بود، در اونجا هم نمیمانیم، میرسیم به جایی که عالم آخرت، آخرت، عالمی که دی پایان 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 است. فرمود ما ابدیت در پیش داریم، ما ابدیت در پیش داریم، باید برای ابدیتمون کار بکنیم انشاءالله. پایان عرضم پروردگارا به همه حرمت ها، به همه حرمت ها، به همه حرمت ها تو را میخوانیم. دست ما را از دامن وصیت نامه قطعی قطعی رسول الله، قرآن مجید و عترت رسول الله جدا مفرما. مرحوم آقای بهجت میفرمود، مرحوم میرزا میگفت که اگر میخواهید دعا بکنید هم دیگر را این جمله را بگید، همه چیز توش هست. خدایا پروردگار را به همه ما عزت دنیا و آخرت کرامت بفرمان. پروردگارا به حرمت قرآن، به حرمت اهل بیت، به حرمت انبیا، به حرمت اسماء و صفات، به برد اسماء، به برد اسم اعظمت خدا تو را میخوانیم. خدا خدا اسرائیل را نابود بفرما، خدا این درندگان دنیا را ذلیل بفرما، پروردگارا غزه را پیروز بفرما، عاقبت به خیرمون گردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.